بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. مدینه گرم حضور معطرت آقا، مدینه گرم حضور معطرت آقا، پر از شمیم بهشت است معبرت آقا. به لطف حضرت تو شیعه مانده ایم امروز، به لطف نور تجلی باورت آقا. هنوز شیعه و قال الامام صادق هست کنار چشمه جاری کوثرت آقا. 4000 حکیم و فقیه و دانشمند رهین مکتب اندیشه گسترد آقا. اشاره های نگاهت زراره می سازد، اشاره های نگاهت زراره می سازد. شنیدنیست کرامات محضرت آقا. و دیده این به وقت جهاد اندیشه 1000 مرتبه ما فتح خیبرت آقا. ببین که شیعه صبح نگاه تو هستیم در آسمان همیشه منبرت آقا. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز، ایام میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد با سعادت و پرخیر و برکت امام جعفر صادق علیه السلام خیلی مبارکتون باشه. حاجای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، ایام رو تبریک میگم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من هم خدمت شما شریعتی عزیز و همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و عید میلاد رئیس مکتبمون وجود نازنین رسول الله و رئیس مذهبمون وجود نازنین امام صادق علیهم السلام رو به محضرشون تبریک میگیم و به عنوان تبریک به ساحت مقدس آقامون امام زمان تقاضا میکنم و به عنوان توسل همه دست به دعا برداریم، برای سلامت حضرت دعا کنیم. اللهم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره. یه دست گل صلوات رو هم هدیه کنیم به آقامون امام زمان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. خیلی خوشحالیم جای ما دیگر خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون. انشالله این ایام برای همه تون پر خیر و برکت باشه انشالله. حاجای ماندگار اینجا هستن که بخشی از سوالات دوستان خوبمون پاسخ بدن. سوالات خوبی رو انتخاب کردیم، انشالله امروز از محضرشون بپرسیم. متا قبل از اینکه وارد فضای سوالات دوستان خوب بینندمون بشیم، یک مقدمه ای رو به مناسبت ایام حاجای ماندگاری بفرمایند و انشالله در ادامه خدمت شما باشیم با سوالات دوستان.
من فقط به رسم برنامه‌ای که داشتیم اگر مناسبتی بوده یه هدیه‌ای به عنوان اون مناسبت مطرح می‌کردیم که عمده هدیه‌هامون هم تذکر به خودمون و همه عزیزانی که خیلی دوستشون داریم
که عیدی ما باشه برای این ایام دیگه جای ماندگاری انشالله.
من میگم ببینید همه مردم ما وجود نازنین پیغمبر و امام صادق و بقیه اهل بیت رو دوست دارن، شک نداریم.
بله.
فقط یه خواهش، ببینیم پیغمبر و آل پیغمبر تو حاشیه زندگیمونن یا تو داخل زندگیمون، خارج یا داخل. چون اگه خارج زندگیمون باشن صبح سر دعا میریم احوالشون میپرسیم، تو حرم میریم احوالشون میپرسیم، تو محرم سفر، تو ولادتشون، تو شهادتشون احوال میپرسیم، بعد خدافظ میریم دنبال
کار و زندگی.
مثل خیلی هایی که توی زندگیمونشون احوال میپرسیم ولی خیلی تو زندگیمون باشون کاری
نداری.
خواهشم بیام هممون بررسی کنیم، یک قدم اینا رو بیاریم داخل زندگیمون، داخل کاسبیمون، داخل ادارمون، داخل ارتباطمون، ازدواجمون. شما یک بشارتی به من دادید که سوالا امروز بگم یا نگم؟
چیو که سوال خوبه یا نه؟
سوال ازدواجیه.
بله سوال ازدواج داریم.
خوشحال شدم جوان هم بشینن پای گیرنده هاشون انشاءالله. هرچند میگن با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه.
ولی اونجا نه همه دست به دست هم بدن انشاءالله این ایام برای خیلی مبارک باشه.
پس تذکر اول، عیدی اول، هممون، اول خودم. بیم اهل بیت رو یه قدم بیاریم تو زندگیمون. یعنی بذاریم جلومون نگاهشون بکنیم.
مدیر پروژه هامون بشن.
مدیر پروژه هامون که بارها گفتیم الگوی واقعی زندگیمون. دو، از کجا شروع کنیم؟ از ظاهر زندگیمون. اصلا از ظاهر قیافمون شروع کنیم.
بله.
پیغمبر برای ظاهر قیافه ما میفرماید مؤدب باشید، یک، تمیز باشید، دو، تفاخر نداشته باشید، سه. خیلی ساده دارم میگم. نظافت رو خیلی پیغمبر سفارش کردن. اگه میگن جمعه به جمعه موهات ناخوناتون رو کوتاه کنید، برای نظافت خودمونه. اگه میگن موهای سر و صورتتون رو مرتب کنید، برای نظافت خودمونه. اگر میگن غسل جمعه اینقدر مستحبه، برای نظافت خودمونه. مؤدب باشیم، تمیز و نظیف باشیم و عرضم به محضرتون که سعی بکنیم خوش اخلاق باشیم. این سه تا ویژگی ظاهری پیغمبره دیگه.
بله.
مؤدب بودن یه شاخصه سادهش سلام کردن. سلام بکنیم به همه. تمیز و نظیف بودن همین غسل جمعه و کوتاه کردن موهای سر و صورت و ناخون گرفتن. خیلی ساده اینا انجام شدنی ها شریعتی. بله. خیلی سخت هم لوازم زیادی هم لازم
نداره.
و عرضم به خدمتتون که بیایم خوش اخلاقم باشیم. خوش اخلاقی هم به اینه که این ایام رو شیرین کنیم به کام همه. سالهای گذشته هم تو همین برنامه پیشنهاد دادیم با اینکه امسال هفته ربیع روز جمعهه، ولی روز شنبه یک جعبه شیرینی یا جعبه شکلات چیزی برای بچه‌هامون بخریم، بگیم بچه‌ها برید تو مدرسه پخش کنید، به همه هم بگید به مناسبت عید میلاد وجود نازنین پیامبر اکرم و امام صادق علیهم السلام. اونایی که وام قرض الحسن بدهکارن، برای که یه کار قشنگی کرده باشن، هدیه به ساحت مقدس پیغمبر، برن بدهیاشونو بدن.
دیروز تا جای حسینی هم اشاره کردن.
من میگم این کوچکترا برن بدهیاشونو بدن، شاید بزرگتران بدهیاشونو بدن دیگه. چون بعضی از بدهکارای بزرگ به بانک ها رقمای چندین میلیارده.
بله.
من نمیدونم به اونا جریمه نمیخوره. حتی سیستم بانکی التماسشون میکنه، خواهش میکنه بیاید
پس
بدید، ولی بی 5 میلیون تومانی و 10 میلیون تومانی تون تون جریمه میخوره. من میگم این پایین تریا برن زود بده یا شونه بدن، شاید اون دانه درشتایی که امروز میگن دانه درشتا
دارن،
اون هم انشالله به عنوان عید میلاد برن بدهی هاشونو بدن. اونا که ما قصه جریمه شون نمیخوریم، چون جریمه شون نمیکنم قضیه که من میدونم. لاقل ایونده های خدا جریمه
نشن.
کارفرماها اگر به کارگراشون بدهی دارن، بیان بده یک حق زحمه کارگرا رو بدن. هر عزیزی احساس میکنه بدهی داره، چون بدهی دادن یه سروری میاره.
بله.
یه اخلاق قشنگی رو میاره. و سفارش اهل بیت، سفارش امام رضا است که قبل از که عرق کارگر خوش بشه حقش رو بدی. من احساس میکنم میتونیم هم ظاهرمون رو شبیه پیغمبر، پس پیغمبر و اهل بیت رو بیاریم داخل زندگی، یک از ظاهرمون شروع کنیم، دو از خودمون شروع کنیم. باز گفتم ظاهر، همین الان به ظاهر من و شما گیر ندن، از خودمون شروع کنیم.
بله.
من از خودم، شما از خودتون، بینندگان عزیزم از خودشون شروع کنن، بیایم یک ذره مؤدب به آداب وجود نازنین
پیغمبر
بشیم. خب یکی از سنت‌های قشنگشون هم ازدواجه که دیگه مفصل تو سال‌ها انشالله بیان میکنم.
انشالله. خیلی خوب. این روزا بازار ازدواج داغ داغ. دیروز جالب آجای ماندگاری یه خانمی از مشهد اتفاقا پیام فرستاده بود برای ما و میگفت که من بارها میخواستم بگم که چرا برای ما که سن ازدواجمون بالا رفته دعا نمی کنید، و دیروز حاجی حسینی الحمدلله دعا کردن و ایشون خیلی خوشحال شدن.
ما دعا کنیم.
بله دعا بکنید.
خدایا با آبروی محمد و آل محمد، اونایی که مسئله ازدواجشون به گره خورده، حالا یا سنشون رفته بالا یا همسر اولشون از دست دادن به دلیل یا از دنیا رفته، ازدواج بعدیشون به گره خورده، پسرها، دخترها، هر کسی خلاصه ازدواجش به گره خورده، به آبروی پیغمبر و امام صادق گره ازدواجشون رو باز بفرما.
الهی آمین.
دوستان استودیو هم فکر میکنم آمین خوبی گفتن. الحمدلله.
خیلی
ما خوشحالیم.
سلامت باشید. خدا حفظ میکنه. خب این سوالو بشنوید. بعد سلام احوال پرسی گفتن که من دختر 26 ساله فوق لیسانس و تک دختر خانواده هستم. شاید بینندگان شما مشکل من رو به سختی باور کنن، اما چیکار کنم که این مشکل در خانواده ما وجود داره؟ آقای مانده مشکل من اینه که هر وقت برام خواستگار میاد، چون خانوادم به صبر اعتقاد دارن، چه در مرحله اولیه یا تحقیق، به محض اینکه کسی عدسه میکنه میگن صبر اومد و این ازدواج اصلا به صلاح نیست. به خدا دیگه کلافه شدم. تا چند سال بعد منتظر بمونم دوران جوانیم رو به پایانه؟ تو رو خدا کمکم کنید. درسته من تا آخر اون به خاطر این باورهای غلط مجرد بمونم. خیلی ممنون، متشکر از پیامتون. آیماندگاری پاسخ خواهند داد. بفرمایید.
اول دعا میکنیم. خدایا ما را به آنچه که خودت واجب کردی و به عنوان اعتقاد بیان کردی معتقد بفرما.
الهی آمین.
به خدا توی بیش از 6000 آیه قرآن یک آیه، نصف آیه، یک صدم یک آیه نداریم که به عدسه اعتقاد داشته باشیم یا به خواب اعتقاد داشته باشیم. ما خوابهای ما که عمده بر اساس تخیلاتمونه، رؤیای صادقه نیست. یک نفر به قول ایشون با عدسه داره ازدواجش، که یک امر واجبه.
چند سالونه
ما یک امر واجب رو با یک امر موهومی متوقف کردیم. یه عقل کدام عاقل میگه این امر واجب؟ همه بزرگواران میدانند ازدواج برای کسی که بترسد به حرام بیفتد میشود واجب.
بله.
این دختر 26 ساله با این بیانی که داره میگه و هزاران دختر و پسر با این سن، ازدواج امروز با شرایط امروز جامعهمون براشون قطعاً واجبه، قطعاً واجبه. بعد من بیان یک امر واجب رو به خاطر یک مسئله موهوم، نه سندی، نه مدرکی، نه روایتی، نه آیه‌ای، نه فتوایی، فقط به خاطری که توی اذهان مردم بوده که اگه عدسه کردن
صبر بکنن،
صبر اومده. خب ببینید اصلا هیچ آقابن هیچ جوابی ندارم، فقط به این عزیزان میگم مراجعه به عقلتون بکنید
در کنار محکم دین.
این محکم دین رو تعطیلش کردیم به خاطر یک امری که هیچ پایه
اساسی نداره.
حالا چه عدسه باشه، چه خواب باشه، چه بعضی از بعضن به خدمتتون عرفیات بی اساس و پایه. ما یه بار گفتیم آیه 24 تا 28 سوره قصص قصه ازدواج یکی از دختران حضرت شعیب علی نبی و علی و علیه السلام برای حضرت موسی علی نبی و علی و علیه السلام. خب حضرت شعیب یه انسان فهمیده، یه نبی الهی، به حضرت موسی فرمودن میخوام یکی از دخترامو به عقد تو در بیارم.
بله.
خب قطعا یا این دوتا دختر دوقلوی هم از حالتهای مختلفه، یا یکیش بزرگتره یکیش کوچکتره. نگفتن حتما بعد بزرگتره رو برداری ها، یا اون که درسش تموم شده برش داری. یکیشو خودت بی انتخاب کن. خب ببینید این دختر خانم تو این شرط گاهی وقتا میگیم چون دختر خواهر بزرگتر داره، حالا خواهر الان مثلا ایشون که حالا گفت تک دختر خونم، ولی ما موارد بسیار داریم های شریعتی، دختر 30 ساله پشت سرش 27 ساله پشت سرش 24 ساله پشت سرش 22 ساله پشت سرش 20 ساله. خب الان برای 20 ساله داره، یعنی میوه ایست تو درخت رسیده، داره براش خواستگار میاد، اینو نگهش داریم میگیم 4 نفر جلوی توی هم.
بله.
خوب این دختر توی ذهنش بگه خدایا اینا رو یه جوری مش از سر راه من بردار، خدایی نکرده.
حالا به این باورهای غلط میرسیم چون سوالش رو هم داریم، ولی واقعا در مورد نکته قبلی که شما اشاره کردید، یه وقتایی مثلا ما امر شدیم به یه کار خیری که این خیلی هم محکمه و ما روایات داریم، آیات داریم که باید در اون کار خیر سبقت بگیریم، پیشی بگیریم، ولی یه خواب میبینیم کار خیر رو تعطیل میکنیم.
بذارید من مثالش بزنم. آیا شریعتی، آیا عاقلانه من میخوام نماز بخونم عدسه میکنم؟ عدسه کردم میگه نماز نخونم.
نه.
این خانم، مادر این دختر خانم میخوان برن حج. حج واجبم هست،
خواب
حج واجب.
میبینن مثلا.
خواب میبینن که امسال نباید برن حج. عاقلانه حجشون رو تعطیل کنن؟
نه.
یا عدسه بکنن حجشون رو؟
نهایت مثلا صدقه ای بدن که اون کار خیلی تعطیل نشه. اون کار.
بله. حالا خیلی میخوان به قول شما پابند این چیزا باشن. اینی که باز ما گفتن صدقه علی کل حال حسن است. قشنگم است.
بله.
یه صدقه بدیم، یه 4 قول آیت الکرسی بخونیم، یه دعا بخونیم،
یه توکل جدی
بکنیم، یه توکل جدی، یه توسل جدی به اهل بیت داشته باشیم و باور کنیم نباید این واجب رو. همچنان که عاقلانه نیست نماز را با عدسه و با خواب تعطیلش کنیم، روزه را تعطیلش کنیم، حج را تعطیلش کنیم. خمس و زکات میخوان بدن با عدسه تعطیلش میکنه؟ اصلا عاقلانه نیست. بله. ازدواج هم باور کنیم به عنوان یک امر واجب نگاش کنیم، تعطیلش نکنیم. اولا خیلی میخوام دلمون محکم بشه، یه صدقه چارقولی، آیت الکرسی، دعایی، توسلی، توکلی داشته باشیم، انشالله وظیفمون رو انجام بدیم که محکمات دین امروز زمین نمونه. باور کنید الان با همین نمونه که این بزرگوار اشاره کردن یا آقایون میگن، شاید بدون اغراق بگم صدها نفر پشت دژ ازدواج موندن فقط به خاطر همین موهوماتی که تو زندگی بعضی هست.
حالا ببینید این باورا رو، این سوال بعدی رو هم بخونم. نوشتن که سلام، ایشون هم یه جوان 26 ساله هستن، تازه ازدواج کردن، خیلی دستم خالیه و کار درستی هم ندارم. خونه ما طبقه پایینش کلا پارکینگه. به پدر و مادرم میگم اجازه بدین من توی طبقه پایین یه سویت بسازم، دستنمو بگیرم بیام اینجا زندگی بکنم. حالا اونا چی میگن؟ اما میگن نه، ما به اون دوتا داداشت ندادیم، به تو هم نمیدیم. ایشون میگه واقعا خدا راضیه که ازدواج من و مراسم عروسی من عقب بیفته، فقط به این دلیل که والدینم مشابه این کمک رو به برادرهام نکردن.
من میخوام یک نمونه خنده‌دار برای بنده ها خدا بگم. فاصله ازدواج دو تا فرزند همین خانواده 20 ساله.
بله.
20 سال پیش بچه‌شون عروس کردن یا داماد کردن؟ عروس کردن. یک جهیزیه‌ای دادن، ارزم به خدمتتون، به فرهنگ همون روز، مثلا یخچال 12 فوت دادن، یه گاز ساده دادن. امروز که از اونا بخوام برم پیدا کنن که گیر نمیاد که.
پیدا نمیشه.
پس بگن چون به خواهر تو یخچال مثلا دو قلو ندادیم
و حالا پیدا نمیشه،
و گاز آنچین ندادیم و الان هم پیدا نمیشه از اونا، پس برای تو دیگه چی ندیم؟ اصلا خنده داره دیگه.
بله کاملا.
ببینید اون دوتا فرزندان دیگرتون اگر احتیاج داشتن، یک، و شما وضعتون مناسب بوده، دو، ندادید، خب خطا کردید، استغفار کنید. شاید استغفارش به اینه که الان بی فرزندتون درست کمک کنید
و بیشتر بهش برسید.
و اگر اونها رو به تناسب زمان خودشون کمک کردید، اون چه که میگوین برای فرزندانتون فرق نگذارید تو وصیته. ولی مثلا من الان فرزندانم در قید حیات هستن، خب یک فرزندم الان ضروریش ماشینه مثلا، من کمکش کنم. یک فرزندم ضروریش ماشین نیست، ضروریش مغازه، من براش بگیرم بگم نخیر چون برای داداشت مغازه نگرفتم، برای تو هم بابا قربونتون بشم. مثل اینه که ببخشید میخوام یه مثال خنده داره دیگه بزنم، یه بچه‌مون مثلا خورشت قرمه سبزی دوست داره، یه بچه‌مون خورشت قیمه دوست داره.
بله.
این که خورشت قیمه دوست داره میگم ما به تو خورشت قیمه نمیدیم، چون به اون خورشت قیمه ندادیم به تو هم
نمیدیم.
خیلی خنده داره که های شریعتی. ببین همون موهوماته. یک چیزهای غلطی رو برای خودمون درست میکنیم، سنت‌های غلطی رو درست میکنیم، در حالی که از این سنت‌ها هیچ سابقه‌ای نه در سنت پیغمبر، سنن پیغمبر،
بله،
و نه در سنن اهل بیت و نه در سنن بزرگان ما وجود نداره.
و اینا چقدر دست و پای ما رو بستن
واقعا. الان ببینید وقتی میگیم بالای 1,000,000 دختر ما از سن ازدواج گذشتن و ناامیدن، پسرها تو همین حدود، و یا تعداد زیادی که بارها من نمیخوام آمار بگم در سن پایین بدون شوهر شدن، حالا یا طلاق گرفتن یا شوهرشون از دنیا رفته، خب این 3-4 میلیون به خاطر این سنت ها الان موندن. 3-4 میلیون ما چه کارشون باید بکنیم؟ من گاهی وقتا گفتم نعوذ بالله بریم بریزیم تو دریا، خب غلطه، عقلم اجازه نمیده، چه بشه اصلاح. نعوذ بالله به همه اینا بگیم که اینم عقل نمیگه بشینید همه تون تو قرنطینه و تو خونه بیرون نیاد که نیازتون تحریک نشه، خب اینم عقل اجازه نمیده، جینم اجازه. یا باید به فرهنگ غربی ها رجوع کنیم، بلنگاری رو بگذاریم، ابتذال، هر کسی به هر طریقی آزادانه هر کار دلش بخواد بکنه، که باز هیچ عقل سلیمی اجازه نمیده، دینم اجازه نمیده. خب پس بیام به سنت پیغمبر. یکی از سنت‌های پیغمبر ازدواجه. ازدواج 3 نوعه. یکی ازدواج دائم، یکی ازدواج موقت، یکی ازدواج مجدد. اینا هر کدومش هم شرایطی داره.
بله.
استطاعتی داره. نه، ما تو فرهنگمون ازدواج موقت تو خانواده ما نبوده، اجازه نمیدیم. ما تو خانوادهمون ازدواج مجدد نبوده، اجازه نمیدیم. ما تو خانوادهمون این نبوده، اجازه نمیدیم. یک بار دیگه هم اگه خاطر شریفتون باشه، یک بزرگواری سوال کرده بودن و من احساس کنم حالا تعبیر من اینه که بد سوال کرده بودن، که بودن ما اعتقاد نداریم. گفتم نگید اعتقاد نداریم، بگید ما طاقتشو نداریم، اب نداره. همچنان که استطاعت حج ندارید، استطاعت این حکم خدا رو هم ندارید. ولی سنت پیغمبره. با موهومات، با اینکه ما تو خانوادمون نداریم، برای داداش بزرگدی کار نکردیم، برای خواهردی کار نکردیم، یه بزرگتر وجود داره، عطسه کردیم، خواب دیدیم،
این سنت رو داریم تعطیلش میکنیم،
این سنت رو داریم تعطیل میکنیم، جایگزینش داره ابتذال غرب میشه.
بله،
چون نیاز رو که ما از بین نبردیم که.
و ما برای هموار کردن مسیر ازدواج جوان ها ما خودمون چه گامی برداشتیم؟
من یه باری شوخی کردم، حالا نمیدونم تو برنامه گفتم اینو، تو منبرام خیلی گفتم، گفتم آی مردم، ما 50% مردیم 50% نامردیم. مردم خندیدن، آقا این چند فیش رو میزنی؟ گفتم 50% مردیم، هر مردی به هر دلیلی همسرشو از دست میده آستین براش بالا میزنی، یه همسر دیگه، حالا هنوز چلوم خانمش نشده، همسر دیگه رو براش، همه کاندیدا براش خیلی پیدا میکنن. خدا خیرشون بده، این علامت مردانگیه، چون واقعا مرد بدون زن نمیتونه زندگی کنه ولو پیر مرد باشه. زن لازم داره، هم نشین و هم صحبت لازم داره. این 50% مردانگیه. مثلا حالا خانم ها به هر دلیلی همسرشون از دست دادن، یا فوت کرده یا طلاق گرفته، اینا مگه آدم نیستن؟ چرا میگیم باید بشینی خونه؟ حق نداره دیگه ازدواج کنی.
بدون نگاه غلط.
حتی از نگاه پدر شوهرش، حالا یا شوهرش فوت کرده یا طلاق گرفته، از اونا میترسه، از نگاه خانواده خودش میترسه، ولی نیازی که نمیتونه تو خودش سرکوب کنه، خدایی نکرده به گناه میفته. بعضیاشو نمیگم همه، خیلی خیلی خطرناکه. چرا؟ چون با یک سری سنت‌های غلط جلوی سنت وجود نازنین رسول الله رو
گرفتیم.
ما داریم میگیم و همچنان که ناخون گرفتن سنت پیغمبره، همچنان که اصلاح کردن سنت پیغمبره، سلام کردن سنت پیغمبره، تمیز بودن سنت پیغمبره، ازدواج هم به هر سه نوعش سنت پیغمبره. هر کدومش آدابی داره
و شرایط خودش
داره. برای هوس بازی هم نیست آقای شریعتی،
بله روشن،
برای تنوع بازی هم نیست، به خدا برای ظلم به ساحت مقدس زنها هم نیست، برای حفظ بانوان و حفظ زنان جامعه و حفظ کیان خانواده. بعضیا بد تعریف میکنن، میگن این انواع ازدواج ها کیان خانواده رو متزلزل میکنه. ما میگیم خود اهل بیت علیهم السلام داشتن کیان خانواده شون هم متزلزل
نشد.
میگن مردان نمیتونن مثل اهل بیت ازدواج های اینجوری داشته باشن. میگیم مگه ما میتونیم مثل اهل بیت نماز های اونچونی بخونیم؟ پس نخونیم؟ نه، ما به اندازه وسع خودمون، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حتی برای مشاوره گاهی وقتا میان، میگیم آقا توی این مسیر اگر دیانتتون رو حفظ کنید، ظلم هم نکنید، بیدینی نکنید، ظلم هم نکنید، همه تلاشتون هم بکنید، توکل به خدا و توسل به اهل بیت هم داشته باشید.
همچنان که با نگاه خودمون سنت رو تعطیل نکنید.
همچنان که تو همه امورمون کمکمون میکنن، تو ازدواج هم کمکمون میکنن
انشالله تعالی. انشالله خیلی خوب. حالا انشالله وقتی هم اگه فرصتی شد در مورد این نکته که شما گفتید باز هم بیشتر صحبت میکنیم. خیلی سپاسگزارم از جای ماندگاری و توجه شما. هفته گذشته یک بحثی رو در خصوص ارتباط مردم با روحانیت شما گفتید، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت، بازتاب های خیلی مختلف و متنوعی هم داشت. سه تا پیام رو انتخاب کردیم، سه تا پیام رو من میخونم پشت سر هم، بعد انشالله جای ماندگاری نظرشون رو به ما بگن. گفتن که سلام، روحانی ما قبل از نماز گاهی به قهوه خونه محل ما میومد، یه چایی میخورد با مردم حرف میزد، آخرش هم چند نفر از قهوه خونه با خودش میبرده مسجد. اما یک عده از مسجدی ها به این کار امام جماعت اعتراض کردن و گفتن که خوب نیست روحانی جایی بره که بعضی مردم ممکنه پشت سرش حرف بزنن. ایشون هم دیگه بعد از این ماجرا به سراغ قهوه خونه محل ما نیومد. به نظر شما حرف مردم پشت سر آدم وقتی که خود فرد میدونه که کارش درسته ارزشمنده و باید بهش توجه کرد؟ این یک پیام. پیام دوم اینه که گفتن که آقای شریعتی سلام علیکم و سلام، من یه پسر 17 سالم از اصفهان، به حاج آماندگاری بگین اگه ما روحانی دعوت کنیم به مجلس شادی و عروسیمون که شما اشاره کردید ما اونجا دعوت نمی‌کنند، اولا نمیان، بعدش هم اگر بخوام بیان میگن بشینین تا براتون روزه بخونم. این فقط تفکر من نیست، تفکر خیلی از بچهای محله ما هم همینه. من باشون صحبت کردم، حالا شما بگی جوابتون چیه. و پیام آخر که این پیام رو من میخونم و انشالله جای ماندگاری پاسخ مناسبی داشته باشن برای این پیام. گفتن سلام، خسته نباشید حاج ماندگاری، من اذان صبح توی حرم امام رضا علیه السلام شما رو دیدم و سلام کردم، اما شما اینقدر با عجله جواب دادین که من فرصت احوالپرسی نداشتم. در ضمن با شال دور صورتتون رو پوشونده بودین، اما من از چشماتون شما رو شناختم. بعد شما چجوری میگین مردم با روحانیت ارتباط داشته باشن؟ واقعا چرا آقای ماندگاری چرا این کار کردین؟
خب ما ممنونیم از این که اینقدر با دقت ما رو زیر نظر دارن. ما گفتیم روحانی، نگفتیم تلویزیونی که. ما حالا چند نفری که تو رسانه هستیم این گرفتاری رو داریم.
یعنی توجیه میکنید الان؟
به خدا توجیه نیست آقای شریعتی. ببینید من واقعا از آخریش میخوام بگم.
بفرم.
ما مدیون لطف مردمیم. ولی ببینید که وقتا خود مردم عزیز هم، من دو سه تا عبارت چونی میگم. ببینید عبارت درسته یا نه؟ میگن آقا چون ما شما پای صحبت‌های شما تو تلویزیون نشستیم، شما باید پای در دل ما بشینید. به نظر شما مقدوره؟
نخیر. چرا خودم میتونه وقت بذارم؟
خیلی خوب. بله. مثلا خانم بزرگواری، آقای بزرگواری میگه چون من صحبت‌های شما رو شنیدم، شما باید کاملا وقت بذارید حرف منو بشنوید. گفتم خب بزرگوار، چند میلیون نفر صحبت‌های ما چند نفر رو میشنون؟ ما که حرف خودمون رو نمیزنیم که. ما حرف دین میزنیم. روحانی محلتونم مثل بنده باش، قطعا بهتر از بنده میتونه حرف دینو بزن.
میگن نه الا ولا بود خود شما.
این توقعات باعث میشه یا اینایی که توی رسانه هستن توی محافل عمومی حاضر نشن، زود از یه گوشه در برن چون نمیتونن همه رو جواب بدن. مثلا گفته مثلا یه جمعیت چند هزار نفره حرم امام رضا، حاجا چون آقایون چون ما شما رو دیدیم پای منبرتون نشستیم، بعد اجازه بدیم با شما رو روبوسی کنیم با شما. گفت آقا ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی من باید باستم همه تون بسن. خب نمیشه. بله من میگم من در حد خودم به عنوان یک نفر، منو فارغ از تلویزیون ببینید آقای شریعتی، من در حد خودم تو محله خودمون برید بپرسید. سعی کردم یه حرفایی که گفتم اداشو در بیارم، حداقل اداشو در بیارم.
خواهش میکنم.
بله. اما گاهی وقتا باور کنید مقدور ما نیست.
یعنی در واقع نوع رفتار مردم مثلا با شخصهای ماندگاری که یک چهره تلویزیونی هم هست و روحانی هم هست باعث می شود که شما این اقدام رو بکنید.
طبیعی است. یعنی باید یه کاری، من تا حالا ایشون گفته شال گردن، من گفتم هوا سرد عوامم رو سرم می کشم. بعد بعضی
به عنوان چشمارم دیگه نمیتونم
ببینم. یعنی حاج خانم پیرزن چه جوری اما اون آقا پسری که فرمودن روحانی بیاد تو مجلس شادی میخواد روزه بخونه، من شوخی میکنم احتمال میدن روحانی عقلم داره دیگه انشالله. نه خب کسی که عقل داشته باشه که تو مجلس شادی روزه که نمیخونه. حتی من یه نفر گفت آقا میخوام تو مجلس عروسیمون دای توسل بخونم. گفتم قربونت بشم دای توسل شب چهارشنبه تو مسجد بخون، اشکالی نداره شرعنا، ولی تو مجلس عروسیتون مولودی بخونید. مولودی بخونید، او علمایی هم که اجازه میدن کف بزنید، مقلدشون هستید، کفتون رو بزنید، شادی بکنید، همخوانی بکنید، تواشی بخونن، شعر بخونن، تقلید صدا در بیارن،
از لطائف بگن،
لطائف بگن، بله. لطیفه بگن، خاطرات شاد بگن، کارهایی رو میکنن. قدیما سیاه‌بازی مثلا میکردن تو مجالس، نمیگم الان انجام بدن، ما یه بار گفتیم سیاه‌بازی، گفتن خانم‌ها چیکار کنن. خانم ها که نمیتونن. خانم ها خدا حفظشون کنه، همین که مردها رو الحمدلله رب العالمین احوالشون فرسند تحویلشون میگیرن، خدا خیرشون بده. ببینید پس اینجوری نیست که یک روحانی بره تو مجلس عروسی بخواد روزه بخونه. به خدا اینجوری نیست. اما اون مورد اول که فرموده بودن بیادم رفت چی بود اولی؟
در مورد این که روحانی محلشون میرفته. بله. بله اون قهوه خونه و چند نفرم با خودش میبرده.
ما میگیم که دین ما گفته، یه بخشش همون حرفی که شما زدید، ببینید یک دین ما میگه که اگر کار شما درست است به حرف مردم کاری نداشته باش. بیان امیرالمومنین، تو دست شما دره، همه میگن گردویه، باور نکن، تو خودت میدونی دره، کارت درسته. یا بیان دیگر حضرت، من اصلح بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. تو اگر کارت بین خود و خدای خودت درسته، خدا رابطه تو با مردم درست میکنه. اما یه دستور دیگه هم دین داده که ما باید اجتنب و مواضع تهم،
یعنی چی؟
از مواضع تهمت باید دوری کنیم. اگر قهوه خانه تو جامعه ما و تو فرهنگ ما تبدیل شده به یک مکان نامناسب،
بله،
یه وقت قهوه خانه فقط جای چای خوردن بوده، فقط چای خوردن، مردم چای میخورن، گاهی وقت حالا صبحانه یا اونجا نوش و جان میکنن، یه جاییست در واقع یک رستوران کوچولویه، یک محل
تجمعه.
خب هیچ اشکالی نداره روحانی بره. اما الان خودمونیم دیگه، تا اسم قهوه خونه میاد یه پاتوقه، قلیون و احتمالاً سیگار و احتمالاً عرضم به خدمتون چیزهای دیگه هم شاید توش پیدا بشه، احتمالاً چیزی خیلی رونق نداره اما چاییشه، خیلی سر زبون نمیاد. خب من روحانی همی که وارد این محیط بشم زیر سوال میرم، یعنی این اجتنبو مواضعت تو هم، من نمیخوام حکم کنم ها.
بله.
اگر روحانی بزرگوار میبینید اینجا مشمول اجتنبو مواضعت تو همه، خب نرید، ولی با آدمای تو قهوه خونه بیرون قهوه خونه رابطه بزنید.
بله.
احوالشون رو پرسید بیادشون مسجد، هیچ اشکالی هم نداره. ولی اگر مصداق پرهیز از مواضع تهمت نیست، اشکالی نداره، شما برید، به حرف مردم هم کاری
نداشته،
این تشخیصش با خودش باشه. ولی فکر میکنم مصداق پرهیز از مواضع تهمت باشه.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم حاجی ماندی، خیلی ممنون از توجهتون، مشرفیش به محضر قرآن. که این سوالم در مورد ازدواج داریم، باز برمیگردیم ان شاء الله از حاجی ماندی خواهیم پرسید. ان شاء الله به برکت این ایام که بازار عقد عروسی داغ داغ، همه جوان ها اونهایی که در آستانه ازدواج هستن ان شاء الله خوشبخت بشن و ان شاء الله بهترین ها نصیبشون بشه به برکت میلاد با سعادت رحمتا للعالمین پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد با سعادت امام جعفر صادق، که باز هم از طرف خودم و از طرف همه بر بچهای سمت خدا و همه شما صمیمانه تبریک و شاد باش میگم. صفحه 319 قرار امروز ماست، آیات 99 تا 113 سوره مبارکه طه در سمت خدای امروز تلاوت میشه. چقدر خوبه ثواب تلاوت رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام. برمیگردیم با این امید که تمام لحظات زندگیمون منور به نور پیامبر باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول و آل النبی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول
تصاویر مدینه رو روزا از تلویزیون زیاد می‌بینیم. ان شاءالله اونهایی که آرزوی زیارت مسجد النبی رو دارن، زیارت بهشت بقیع رو دارن، ان شاءالله نصیبشون بشه. یه دعای ویژه مخصوص هم می‌کنیم در این ایام. خیلی از دانشجوها و طلبه‌های بزرگوار و عزیز دانش آموزا مشغول امتحاناتشون هستن. ان شاءالله در تمام عرصه‌های زندگی مخصوص امتحاناتشون موفق و مؤید و پیروز باشن. ان شاءالله اشاره قرآنی رو بفهمید تا جای مانده کاریم.
با استعانت از وجود نازنین رسول الله امام صادق و امام رضا آیه 112 سوره طه خیلی نوید قشنگی است برام، توصیه‌ای که اشاره کردیم.
بله.
و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا هضما. ما توی معاملات و ارتباطات دنیاییمون هر جا میریم معامله انجام بدیم میترسیم سرمون کلا بره، میترسیم به اون چیزی که میخوایم یه معامله قشنگ نرسیم، به یک تجارت قشنگ نرسیم. اینجا قرآن چقدر قشنگ میگه اگر عمل صالح انجام دادید و با اعتقاد انجام دادید، یعنی حتی همین ناخون گرفتن رو با اعتقاد انجام دادید، سلام کردن رو با اعتقاد انجام دادید، نظافت رو با اعتقاد انجام دادید، مهربانی به خانواده رو با اعتقاد انجام دادید، شیرنی دادن روز 17 ربیع رو ای ایام رو با اعتقاد انجام دادید، ادای دین رو با اعتقاد انجام دادید، عزم مهربانی کردن به زیر دستان رو با اعتقاد انجام دادید، اگر تمام کارهایی که به عنوان عمل صالحه با اعتقاد انجام دادید، شک نکنید که تو این معامله و تجارت برنده اید
ان شاء الله.
و خدا هیچ از ثواب شما به خاطر کمیت کم نمی کنه. چون گاهی وقتا فکر میکنیم اگر تو این معامله کم آوردیم سمن، مسمن کوچکی گیرمون میاد. نه، نیت اینجا ایمان بالا باشه، مقدار و کمیت هم کم باشه. یعنی اگر کسی روز شنبه که حالا گفتیم به جای روز جمعه روز شنبه شیرنی ببرن، یک کیلو شیرنی معمولی برد، یه نفر یک کیک چند طبقه برد، اون کسی که یک کیلو شیرنی برده نگه اه ثواب من پس به اون نمیرسه. نه، اگه نیت شما با هوا مؤمن باشه، ولفلا یخاف و ظلما ولا هضما، اصلا از نقص ثوابش هیچی نترسید، قطعا خدا به نیت شما پاداش میده. بازم میخوام شوخی کنم، اونایی که 5 میلیون تومان بدهکارن قسطاشو برن بدن، خاطر جمع باشن، خدا ثواب خوبشون میده. تا اونایی که 50 میلیارد بدهکارن برن بدهیشون رو به بانک ها بدن، تا یه مقدار بیت المال وضعش بهتر بشه، بتونن به کارهای دیگر مملکت رسیدگی بکنن
انشاءالله. خیلی خوب، قبل از که وارد سوال بعدی بشیم، خیلی ها گفتن که از اعمال ماه ربیع مخصوصا روز 17 ربیع شما بگید برای ما. روز جمعه هم هست، حالا ما شاید خیلی دسترسی نداشتیم تا اون زمان، الان جای ماندگاری بر ما خواهند گفت. بفرمایید جای ماندگاری.
علاوه بر اینکه به کتاب مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس میخوان مراجعه کنن، این کتاب المراقبات که ترجمه هم شده، عزیزانشون میدن ترجمه هم شده،
حاج مجود آقای ملکی تبریزی،
مرحوم ملکی تبریزی هست، استاد ارزم به خدمتتون که حضرت امام و از بزرگان اهل معرفت و اهل دل. خب ایشون هم اعمال روزها رو، ایام رو، ساعات رو بیان کردن.
خیلی کتاب خوبه، انشالله دوستان تهیه بکنن مراجعه بکنن.
یعنی مردم گاهی وقتا میگن چه کار کنیم خوب بشیم، این کتاب ها خیلی ساده و خیلی با ادبیات سهل و آسان هم بیان کردن. از اعمال روز 17 ربیع فرمودن که روزه بگیریم، اونایی که توان روزه گرفتن رو دارن، زیارت وجود نازنین پیغمبر و امام صادق رو انشالله سلام علیه.
روز کوتاه هم هست، روز گرفتن خیلی ساده،
12 ساعت خیلی بله. وقت زیاد نیست اونم با این هوای خوب. و یکی از چیزهایی که در این روز وارد شده دو رکعت نمازه، مثل نماز صبح در هر رکعت حمد رو میخونن، 10 بار سوره قدر رو میخونن، 10 بارم سوره
اخلاص
توحید رو میخونن، اخلاص رو میخونن، که فکر نکنم مثلا 10 دقیقه بیشتر طول بکشه. اما به این کمیت نگاه نکنن، این تجارت پرسوده، انشالله خداوند از هممون قبول بکنه انشالله. حتما اونایی که نماز رو خوندن، همچون که فرمودید برای ایام امتحانای بچه هاست دعا کنن، برای ازدواج جوان ها دختر پسر ها دعا کنن، برای نزول رحمت الهی های شریعتی.
بله.
باران رحمت خیلی مردم منتظرن، برای نزول رحمت الهی دعا کنن، برای همه شفای مریض ها دعا کنن، برای گرفتار ها دعا کنن
انشاءالله.
برای به ما میگن برای بی بچه ها هم دعا کنن.
بله.
که خداوند انشاءالله جین جین بهشون بچه عنایت بکنه که فرصت سرخاروندن هم پیدا
نکنن. خیلی خوب، همه گره ها باز بشه به برکت نام پیامبر اعظم رحمتا للعالمین. خیلی خوب، ایزارا هم بشنویم. گفتن که سلام حاجای ماندگاری، در مورد رسم و رسومات غلط و اشتباه صحبت کردیم، حالا یه نمونه دیگه در قالب این پیام گفتن که لطفا راجع به رسم و رسومات غلط و خانمانسوز صحبت بکنید. پدر من با 1000 قرض و وام 30 میلیون جهاز برای خواهرم خرید. به جرأت قسم میخورم، ایشون میگه 15 میلیونش فقط برای انجام رسومات و حرف مردم و مراسم جهاز برون و جهاز بینون خرج شد. حالا اینا چیه دیگه، باید توضیح بدید شما جای من دیگه. و الان اون وسایل اصلا به دردش نمیخوره. حالا ایشون میگه من 3 سال عروسیم به خاطر قرض اون قسطهای جهاز خواهرم عقب افتاده. بعد از عروسیش همه 10 سال پیر شدیم. تو رو به خدا هم ما رو و هم بقیه مردم رو نصیحت بکنید. خیلی ممنون، متشکر از پیامتون. آقای من دوباره بفرمایید.
ببینید وقتی این چون مشکلات هم گیر میفته، گفتم بارها زود یقه خدا رو میگیریم. خدا چرا ما رو بدبخت بیچاره ها رو یه جوری اذیت میکنی؟ خب قربونتون بشم، خدا که اذیتتون نکرده، خب خودتون که انجام دادید، خودتون دارید اعتراف میکنی. باز کجای قرآن فرموده اینجوری خرج بکنیم؟ بابا اصلا جهیزیه دادن توی اسلام خیلی سفارش اینجوری نشده های شریعتی. من بارها گفتم خدا خرج ازدواج رو میده. خرج ازدواج این نیست که این مراسمایی که ما درست کردیم 7-8-10 تا مراسم،
بله،
به قول حضرت آیت الله عظما مظاهری حفظ الله فرمودن خدا خرج ازدواج رو میده، نه خرج و برجشو. خرج ازدواج 2 تا حلقه 2 تا انگشتر نمونه، حالا طلا هم نبود، عقیقم نقرم بود، کفایت میکنه. یه ولیمه مختصرم هست، یه خرج ازدواج. حالا خانواده پسر، خانواده دختر میتونن 4 تیکه کمکشون کنن، اینا برن سر
زندگیشون.
یه اتاق اینا دارن، اگه اضافی دارن یه اتاق اونا دارن بهشون بدن. بقیه رو خود آقا پسر، آقا داماد همت میکنه و چه لذتی داره آقای شریعتی به خدا.
دست به دست هم میدن که زندگیشون
رو بسازن. لذت داره، من خودم زحمت بکشم لوازم زندگی متهیه بکنم. اگه دارن بدم، هیچ اشکالی نداره. پدر به دخترش کمک کنه، پدر حتی به دامادش کمک بکنه، به پسرش، به عروسش کمک بکنه، خیلی ثواب داره. ولی ندارن خدا رو خوش میاد خودشونو منزن به قرض.
اونم
فقط برای یک مراسمی که من یه بار دیگه گفتم هیچ مبنای دینی نداره. این نمایشگاهی که از جهیزیه درست میکنه، این نمایشگاه جهیزیه 2 تا آثار غلط داره. یک، اونهایی که دارن رو دست ما بزنن، رو کم کنیه دیگه. اونایی هم که ندارن جیگرشون کباب بشه برن بسوزن.
لازم نیست که این فرهنگ باب بشه، خدای نکرده.
متاسفانه ما داریم فرهنگ غلط رو باب میکنیم. حالا بعد این دختر باید 3 سال زندگیش عقب بیفته، گاهی وقتا حتی به طلاق کشیده میشه. داماد میگه خب اگه نمیخوان تو رو به من بدم چرا دارم اذیتم میکنن؟
بابا این چه عروسیه که مثلا ایشون نوشته؟ این تعبیرشون خیلی عجیبه، میگه بعد از عروسیش همه ما 10 سال پیر شدیم.
خب ببینید وقتی پدر کارگره 30 میلیون قرض گرفتن بخواد قرضشو بده، فرض میکنیم این پدر ما 700 تومن 1 تومن درآمد داره، خب 1 تومن که خرج خونه، کجا بتونه قسطا رو بده؟ احتمالاً این قسطای روش میاد با بعضی از اون بقول ما جریمه های تأخیر و این
عروسی که باید 10 سال خانواده رو جوون بکنه به واسطه اون نشاط و فرخندگی خودش، اون وقت همه رو پیر بکنه.
یادتونه من یه خاطره گفتم اب نداره ایام عید بگیم دیگه، نصف شب بود از فرودگاه در اومدم، یه جوونی گفت حاج آقا با ما بیای، ساعت 1:30 بود.
خب
بعد گفتم که خب ما همیشه میپرسیم جوون ازدواج کردی یا نه، گفت بلا آقا من تازه دامادم. گفتم مرد حسابی تازه دامادی وقتی شب تو خیابون چیکار می‌کنی؟ بعد کنار تازه عروس باشی؟ کجا دست رو دلم نگذ، هم تازه عروس صبح تا شب کار میکنن، اونا عروس داماد داشتن کار میکردن، هم تازه داماد. برای چی؟ شب هم مثل 2 تا جنازه میفتیم کنار هم. گفتم اولا پیوند 2 جنازه مبارک باشه، ما که نمیشناختیمشون، خودشون معرفی کردن. ثانیا چرا اینجوری شده جوون؟ گفت آقا 4 سال با هم دیگه کار کنیم قسط تالار عروسی تموم میشه. گفتم کی گفتم چیکار کنید؟ خب ببینیم همون به ما کسبت ایدیکو نیست که قرآن میگه. من احساس میکنم آقای شریعتی بیاییم برگردیم به سنت ناب نبوی و جعفری، بیاییم برگردیم هر چی از عرف خودمون، عرف غلط خارج قاطی کردیم، اینا رو بیاییم به قول معروف تطهیر کنیم ازدواج رو از این سنت های غلط و خرافات غلط و
موهومات،
شیوه‌مون اصلاح کنیم. بعد ببینیم آیا ازدواجی که پیغمبر فرموده دین رو کامل میکنه، اینا که الان دینشو دارن از دستم میدن، دین رو کامل میکنه، آرامش میاره، نشاط میاره، واقعا پیغمبر درست گفتن، صدق رسول الله. و من احساس میکنم که این وجود نازنین پیغمبری که رحمت للعالمینه هم مایه هدایت ماست، هم مایه امنیت ماست، هم مایه وحدت جامعه اسلامی است. اجازه بدید من در این لحظات آخر برنامه یه تذکرم در رابطه با این هفته وحدت بدم، که حالا بعضی هم که متاسفانه من خوشبینانه میگم متوجه نیستن. آی شریعتی، من میخوام بگم وحدت یکی از اصول مسلم قرآنی است. دو تا آیه داریم، دو تا آیه دیگه سریعه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله یه معنیش قرآنه، یه معنیش عترته، یه معنیش خود پیغمبره. یه آیه دیگه خدا به اهل کتاب، به پیغمبر میگه قل یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم. ای مسیحی یا ای یهودی یا بیاد، ما تو خدا با هم مشترکیم. پس وحدت قطعا عقلا و شرعا یه اصل مسلمه، شک نکنیم. دو، براءت از دشمنان خدا و دشمنان پیغمبر و دشمنان اهل بیت هم یه اصله، شک نداریم. اما نسبت به دو تا فرقه اساسی که ما تو جامعه اسلامی داریم به نام شیعه و سنی، اگر یک عده بخواد نسبت به موارد اختلافیشون براءت‌هایی رو داشته باشن که این وحدت رو به هم بریزن،
اون تحت شعاع قرار بده.
خب اسلام راه حل داده. راه حلش چیه؟ یک اصل تقیه. به هر دو گفته، تقیه و دینی و دین آبایی، یکی کلام اهل بیت ماست. دو، آقای شریعتی، من به جایی که نعوذ بالله من با شما اختلاف دارم، میخوام دعوا کنم، اصلا به جایی که به شخص شما اهانت کنم بگم خدا لعنت کنه هر کی ظلم کرد، شما میگی چرا حرف بد میزنی؟ میگم مگه شما ظلم کردی؟ اگه ظلم کردی بیا جبران کن، اگه ظلم نکردی من ظالمین رو لعنت کردم. یعنی لعنت و براءت رو از مصداق بیارم به ملاک، هم وظیفه براءتیمو انجام دادم، هم وحدت رو به هم نزدم. که عقل میگه، قبل از اینکه شعر بگه عقل میگه آی شریعتی. ولی حالا یه عده‌ای بخوان به عنوانی که ما خیلی اهل بیت رو دوست داریم، خیلی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دوست داریم، خیلی امام زمان رو دوست داریم، میخوام جشن بگیریم، میخوام تو جشنمونم به تمام کسانی که فکر میکنیم بی خاندان ظلم کردن علنی لعنت کنیم، که میشه لعنت و اهانت به مقدسات اهل سنت. خب قطعا این پیکر پاره و واحد جامعه اسلامی رو از هم میپاشه. که سیاست انگلستانه که بهترین دلیل این حرف من اینه که این آقایونی که دارن با براءت، کوبیدن به طبل براءت و اهانت به مقدسات اهل سنت میخوان ارادتشون رو به اهل بیت اعلام بکنن، بلنگوی تبلیغاتشون شده رسانه های انگلستان، رسانه های آمریکایی. و یکم شک کنن دیگه، اونا محض رضای خدا موش نمیگیرن، اونا دلشون برای فاطمه زهرا نسوخته، اونا میخوان تفرقه بیانداز، حکومت کن رو حاکم کنن. ما بیم آب با آسیا به دشمن
نریزیم. بسیار خوب، آخری ممنون، متشکرم. خیلی روز خوبی بود خدمت شما و خدمت دوستان خوب بینندمون. بهترین ها رو در این ایام برای همه شما آرزو میکنیم. شما فرموش ندارید؟
دعا میکنیم. اللهم عجل لولیک الفرج.
الهی آمین.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد و آل
محمد. عجل فرج.
خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از توجهتون. گفت و نوح نوحی اما قصت شور دگر دارد، که در طوفان نامت کشتی پیغمبران گم شد. السلام.